جهان شگفت‌انگیز مغز، برنامه از اسماعیل میرفخرایی.
سلام عرض میکنم، من اسماعیل میرفخرایی، برنامه ساز برنامه‌های علمی که الان در نقش مجری یا اجرا کننده اینجا گرفتم نشستم، میخوام یک مسئله رو با شما مطرح کنم سریعاً، و اون است که ما بیایم راجع به این مسئله صحبت بکنیم که مغز ما طبق گفته ای آقای دکتر آذرخش مکری و منابع جدید، مغز ما جهان ما را میسازد، و این حرف یه خود ما را میتواند تکان دهد و بدین معنا که یعنی ما داریم خلق میکنیم. و اون مدل قدیمی هم که در برنامه هایی صحبت کردیم راجع به هر بخش مغز ما یه تخصصی داره، یه مقدار با این مسئله ممکنه تضاد داشته باشه که آقای دکتر مکری میخوان صحبت کنن و بگن این مغز ما به عنوان یه مجموعه عمل میکنه. و حالا من اولین سوالم این است که آقای دکتر آذرخش مکری، شما که روان پزشکید، یعنی هم به عمق عملیاتی داخل این جمجمه آگاهید و هم حتما میتونید مشاوره بدید، بفرمایید که چگونه این اتفاق میفته و مغز ما چجوری جهانی رو که ما میشناسیم تولید میکنه؟
بله، خیلی تشکر میکنم از شما و سلام دارم خدمت شنونده های محترم. شاید بحث ما رو یه ذره به عقبتر ببریم و اون نقد رویه است که طی سالهای اخیر یک مقداری در رسانه های عمومی خیلی طرفدار پیدا کرده و اونم یک نوع میشه گفت موضع‌گرایی افراطی در مورد مغز است. برای اینکه شاید مخاطب جذب بشه یا مخاطب علاقمند بشه، خیلی ما شاهد این هستیم که میبینیم مثلا میان مغز رو به یک ماشین تشبیه میکنن، میگن خب اینجای مغز مال تصمیم گیریه، این قسمت مال حافظه است، و حتی اسمای تخصصی هم داره، مثلا میگن هیپوکامپ مال حافظه است، اینجا رو خراب کنی حافظه تو از دست میدی، این قسمت مال تصمیم گیریه، این قسمت مال هیجاناته، مثلا اون تمایلات نمیدونم شهوانی، تمایلات عاطفی، تمایلات عاشقانه اینجاست، یا این قسمت مال مرکز شادیته، این قسمت مال مرکز ناراحتیته، اینجا رو اگر تحریک کنن شما شنگول میشی، اینجا رو تحریک کنن خیلی افسرده و ناامید میشی، یا مثلا فرض کنید این کانون مال ترس، این کانون مال استرابه. و البته تقصیرم ندارن، یه مقداری روند جهانی به این صورت بوده که چند تا پیشرفت باعث این قضیه شد. یکی این تصویرسازی های پیشرفته مغزی، دستگاه هایی مثل MRI که بعدن اومدن fMRIش کردن، یعنی فانکشنال، یعنی بیان در زمان ببینن چی میشه، و بخشایی از مغز در حین بعضی فعالیت ها فعال میشد. مثلا میگفتن فرض کنید وقتی شما چهره فرد ترسناکی رو میبینید یا کسی ناگهان شما رو میترسونه، آمیگدال شما پرخون میشه و سلول هاش فعالیت بیشتر نشون میدن، و بعد به این نتیجه رسیدن که ها پس آمیگدال میاد این کار رو میکنه. یا مثلا فرض کنید که میومدن قسمت هایی، به عنوان مثال میگم بخشی از ACC Anterior Cingulate Cortex که وقتی شما به چیزای غمگین فکر میکنید، خاطرات بد گذشتتون براتون زنده میشه، اون کانون هست که میبینیم فعالیت متابولیکش میره بالا، و گفتن این کانون مال این قضیه است. و البته شواهد دیگه هم پیدا میشد، مثلا کسایی بودن که آسیب‌های تخصصی به بخشی از مغزشون خورده بود، مثلا آمیگدال یک نفر به دلیل خونریزی یا سانحه یا جراحت از بین رفته بود، و بعد مشاهده میکردن که این فرد جسور شده، نترس شده، بیباک شده، بعد میگفتن ها پس ببین این کانون ترس رو کنترل میکرده. یا تحریک الکتریکی همون ناحیه ACC به شادابی افراد منجر میشه. در کنار این ما یک شواهد دیگه هم داشتیم که به یه مقدار حوزه تخصصی من بیشتر برمیگرده، و اونم طب اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر است. مشاهده کرده بودن که الکترودها رو اگر در کانونهای خاصی از مغز بذارید و اون الکترود رو تحریک کنید، اون حیوان یا اون فردی که در جریان عمل جراحی این آزمون رو دارن روش انجام میدن، احساس شعف زیاد میکنه و تمایل داره که اون کار تکرار بشه، و همین دلیل میگفتن این کانون لذته. و اگر فرض کن برای موش این کار رو میکردن، این البته آزمون قدیمی است، میلنر و اولز حدود 60-70 سال پیش این کار رو کرد، الکترودی در کانونهای خاصی از مغز موش گذاشت و موش با فشردن پدال مکرر درخواست تحریک بیشتر اون کانون رو میکرد. و بعد مشخص شد که مواد مخدر هم بیشتر به این کانون ها حمله میکنن و تحریک میکنن و هم دلیل به اینا اومدن گفتن مراکز لذت، مراکز پاداش. و مکررم شما میبینید در رسانه ها این پیام ها منتقل میشه که آره مغز اینجوریه دیگه، این اجزا رو داره. ولی طی خوشبختانه شاید بگم 3 دهه اخیر، 30 سال اخیر و حتی افراطی تر بخوایم قضاوت کنیم 15 سال اخیر، مشاهده شد نه، این نوع تقسیمات خیلی هم معتبر نیست. مغز اینجوری کانونی عمل نمی کنه و این تناظر ساده یک به یکی که بین هیجانات، افکار و حالاتهای ذهنی وجود داره با سلولهای مغزی وجود نداره. ما جایی رو نداریم که این سلول باشه که این تصمیم میگیره که شما به یه نفر پرخاش بکنی یا نکنی. این یک حالت فراگیر هست در تمام مغز، یک اقدام هولیستیک صورت میگیره، یک اقدام یک پارچه صورت میگیره و از کانونهای مختلفی در واقع این پیامها صادر میشه.
این رو امارای معلوم میشه؟
جالبه، همین مثال امارایی رو که فرمودین. خب ابتدای کار خیلی از محققین این تناظر یک به یک رو به خیال خودشون پیدا میکردن، ولی دیدن با دستکاری کردن آزمونها اون کانون عوض میشه. من مثالی براتون بزنم، مثلا چهره ناگهان ترسناکی رو به این نفر نشون میدادن و بعد این سوال پیدا میشد که این پررنگ شدن آمیگدال مال ترسناک بودنه، مال ناگهانی بودنه، مال رنگ چشم، اون سفیدی چشم هاست که سریعتر دیتکت میشه، مال اون تپش قلبیه که طرف دوچار میشه و تپش قلب خودش رو اونگونه تعبیر میکنه و وقتی دستکاریای تو آزمون صورت گرفت ناگهان اون کانون به جای دیگه منتقل میشد. و همین دلیل اون حالت ساده انگارانه که ما بیایم بگیم مغز رو تیکه تیکه کنیم، بگیم این قسمت مال این بیماریه، این قسمت مال این توانمندیه، روز به روز شواهد داره براش
کم. پس کار جراحای مغزی مشکل تر میشه؟
البته لزوما نه، برای اینکه جراحی ها، و ببینید ما مشکلاتی که معمولا در جراحی یا نورولوژی حالتهای سخت افزاری تر مغز میبینیم بیشتر به مسائل فیزیکیه، مثلا فلج اندام. آره، تناظر فلج اندام یا مثلا مشکل در کنترل ادرار به کانونهای خاصی از مغز مرتبطه که این کانونها تقریبا ثابتند. ولی فعالیتهای عالی تر مثل حافظه، مثل شخصیت، مثل تفکر، مثل احساسات و هیجانات، اون موقع دیگه اونا اون حالت لوکالایزد و موضعی رو ندارند. برای همین شاید اون اقدام متحورانه‌ای که خیلی سالها پیش جراحی امید داشت که ما کانونی خاصی از مغز رو دستکاری کنیم که شرارت این آدم کم بشه یا کانون خاصی رو خراب کنیم این آدم مثلا دیگه آدم حسودی نباشه، خیلی زیر سواله و معتقدن که مغز اونجوری کار نمی‌کنه. حرکت دست من آره به یه قسمتی از کورتکس مقابل مربوطه و اون کانون رو خراب بکنن دست من فلج خواهد شد، ولی عواطف من خیلی پخش تره، به خصوص در قسمت وسیعی از لوب پیشانی مغز، سیستم لیمبیک مغز و سیستم های سابکورتیکال پخش شده. و حتی مثال دیگه میشه زد، مثالی که من همیشه دوست دارم بزنم سر کلاس ها، میگم مثال ترافیک است. شما ببینید بعضیا میگن که خب شما فرض کنید منزل شما طرف مثلا تجریش هست و شما میخواید برید میدان انقلاب، از یه مسیر خاصی مرتب میرید و اگر این مسیر شما رو عکس برداری کنن مثل همون FMRI شما یک مراکز خاصی رو میبینید که هر روز فعال میشه. ولی اینجوری تجسم کنید که کافیه یه جا ترافیک پیش بیاد یا مثلا یکی از این مسیرها بسته بشه، شما کاملا ناتوان نیستید، از مسیرهای جانبی میندازید، درسته زمانی که میرید عوض میشه، مسیری که میرید عوض میشه، ولی بازم به مقصدتون میرسید. این اصطلاح رو در علم اعصاب میگن دژنرسی، یعنی خیلی از فعالیت‌های عالی مغز، عالی روان رو میشه از مسیرهای مختلف انجام داد. برای همینه که شما میبینید یک کانون مغز آسیب میبینه، ممکنه شما دستتون فلج بشه و هیچ راهی نداشته باشید، ولی تفکرتون موقتاً بخشش مختل میشه ولی دوباره بازسازی میشه، برای اینکه مغز یاد میگیره از راه‌های دیگه متوجه این قضیه بشه. این اصل دژنرسی به نظر میاد اصل خیلی قشنگی در مغز.
پس در این مورد که میفرمایید هم در مورد اجرایی مغز میتواند اثر داشته باشه، هم به اصطلاح اون فضایی که ما تو ذهنمون ساختیم. یعنی اگر من دستم فلج بشه ممکنه یه بخش دیگر مغز بتونه این رو به دوره بیاره تا حدی جبران کنه، و هم اگر طرز فکری رو در من بخواین عوض کنین به عنوان هولوستیک ممکنه که این اتفاق بتونه بیفته. و اثبات این نظر بر اساس کاری که شما میکنید یا چیز چجوریه؟ یعنی چجوری میتونید در مقابل اونایی که در حقیقت لوکالایز میکنن دفاع کنید؟
بله. ببینید، صحبت بر سر اینه که مغز استاتیکه یا پلاستیکه.
بله.
خب الان بیشتر معتقدن که پلاستیکه، یعنی اصلا اینجور نیست که این ساختارش فیکس باشه، و حتی این تصور هست که حتی تا سنین بالای 80 هم باز داره بازسازی میشه، مرتب داره حرکت میکنه. بله، اصلا جای شک نیست تو این قضیه. منتها میگن که برای فعالیت‌های عالی‌تر پلاستیک‌تر، هرچی فعالیت میشه گفت غریزی تر و فیزیکی تر هست به سمت استاتیک میره. برای همین اگر اینکه دست یک نفر فلج بشه، امکانی که کاملا فعالیت اون دست رو کانونهای دیگر مغز به عهده بگیرن خیلی کمه. ولی اینکه کسی بگه من مثلا دیگه این حس رو دارم که نمیتونم شادی رو تو چهره دیگران درک کنم، وقتی چهرهشون دارن میخندن من حسی ندارم، بعضیا بعد ضایعات مغزی اینجوری میشن، ولی بعد از یه مدت کم کم یاد میگیرن. و این یاد گرفتن از مسیرهای دیگه است. مثلا جالبه، میگه من دیگه به چهرهش ممکنه که واکنش نشون نمیدم، ولی به صداش واکنش نشون میدم، یا تغییر ناگهانی چهرهش رو متوجه میشم و از روی این غیر مستقیم میفهمم که فرد شاده. حالا ممکنه برای اینکه اینو خیلی سادهش کنم، شما سلسله حیوانات رو نگاه کنید. هر چقدر ما از اون سلسله پایین‌تر مهرداران به سمت پستانداران، پستانداران عالی و پستانداران اجتماعی حرکت میکنیم، مثل شامپانزه ها که قبیله های میشه گفت 150 نفری دارن، اون صفاتی که اکتساب میشن پلاستیک ترند. یعنی صفات رده های پایین حیوانی به نظر میاد تو مغز ما دیگه بیش از حد استاتیک شدن. به این راحتی مراکز کنترل گوارش ما دیگه اگه خراب شد درست نمیشه. یا کسی میبینید اگر مثلا مرکز تنفسش آسیب ببینه، خیلی امیدی نیست که جای دیگه این فعالیت رو به عهده بگیره و ممکنه طرف بدون ماشین نتونه نفس بکشه. ولی مراکز عالی تر جالب، حجم زیادی از مغز ما رو گرفتن. شاید باورش سخت باشه، ولی حدود 50% مغز ما به فعالیت‌های خیلی عالی‌تری برمیگرده که شاید تو 3-4 میلیون سال قبل اکتساب شده. مثلا همین که ما متوجه شیم یکی از دوستان ما داره دروغ میگه یا راست میگه، این حجم انبوهی از کورتکس فعاله، در صورتی که همون قسمتی که ضربان قلب ما رو کنترل میکنه از نظر تعداد سلول و وسعت مغزی شاید 1/1000 اونم نباشه.
جواب من هیجان زده میشم و یه بحثی رو میبرم توی تأثیرات محیطی روی ساخت این تفکرات. نمیخوام هدایت کنم بحثو،
بله.
سوال میکنم که پس به این ترتیب تأثیرات محیطی در برداشت‌های عالی مغز چقدر میتواند مؤثر باشد؟ و من اگر فرض کن چسبیدم به یه تفکر مثلا مال میلیون ها سال پیش،
بله،
در اثر آموزش میتونم اینم رو عوض بکنم؟
فوق العاده. ببینید، من فکر کنم نگریستن به این قضیه در اشل سلسله حیوانات خیلی روشنگره. واقعا آموزش نمیتونه خیلی سیکل خواب ما یا فعالیت دستگاه گوارش ما رو پایین بالا کنه، میتونه یه مقدار نظمش رو بیشتر کنه، ولی شما نمیتونی بگی مثلا من از طریق فرهنگ تونستم به این مرحله برسم که دیگه کربوهیدرات نیاز نداشته باشم، یا قلب من بتونه مثلا ضربانش رو عوض کنه. اون مراکز خیلی میشه گفت هارد و ریجید شدند. ولی به سمت فعالیت‌های عالی تمیریم نه تنها قابل پلاستیسیتی هستند، بلکه به شدت نیازمند محرک محیطی هستند. و داره کشف میشه. من فکر کنم بیشتر به شعبده بازی شبیهه. میدونی شما در شعبده بازان نگاه میکنی، یک لحظه میبینی که مثلا یک کارتی تو دستش ناپدید شد و از تو یقه پیرنش در آورد. و همه میمونن که این چگونه اتفاق افتاده. خیلی از یادگیری های انسان تو همون ماهای اول به این شبیهه که این چجور این مفهوم رو گرفت. مثال براتون بزنم، مثلا بعد از چند ماه، حدود 6 ماه، کودکان میتونن بین دسته ها یک تمایز قائل بشن. یعنی اگر مثلا 5 تا گربه ببینند، گربه ششمی که هیچ شباهتی از نظر رنگ و چهره به اون 5 تای قبلی نداره رو میبیننم، به اونم میگن گربه. یعنی یک نوع انتزاع انجام شده و این به نظر میومد که همه میگفتن که خب این چطور ممکنه، اصلا تو اون مراکز نه با این یاد دادیم نه باهاش مکالمه داشتیم، اصلا این زبان بلد نیست، لغت بلد نیست، ولی وقتی به اون گربه ششم خیره میشه همون واکنش چشمی رو نشون میده که به 5 تای قبلی داشته. یعنی متوجه میشن که این فهمیده این گربه است و سگ نیست. یعنی اینا تفاوت دارن. پس به نظر میاد در اون ماهای اول به سرعت مغز ما از طریق تعامل با محیط شروع میکنه اون مدل پلاستیکی خودش رو میسازه و دستبندی‌های خودش رو انجام میده. و وقتی به اون فازی میرسیم که مثلا سوت 3-4 سالگی داره صحبت میکنه، قسمت زیادی از آموزش‌ها بدون اینکه حواسمون باشه بهش منتقل شده.
اینو مثلا میشه اندازه‌گیری کرد؟ مثلا اگر بریم رو لوکالیزیشن، خب میگیم اینجا الان واکنش یا مثلا فریکونسی های بیشتری نشون میده، ولی وقتی که میریم رو این مفاهیم بزرگ، میگیم فرهنگی، هنری، اجتماعی، قابل اندازه‌گیری هست؟
بله بله، مثل همون شعبده بازی که خدمتون گفتم، بعضیش واقعا میشه گفت روش‌های نبوغ‌آمیزی هست. من به عنوان مثال براتون بزنم، فقط به عنوان یک نمونه از یک انبوهی از روش‌ها. ممکن شما بگین مثلا با بچه 2 ماهه یا 3 ماهه شما چگونه ازش سوال می‌کنی یا چجور متوجه می‌شید. یکی از پارادایم‌ها یا آزمون‌های اصلی زمان نظاره‌گری است. یعنی نوزاد و کودک در اون 3-4 ماه اگر چه جدید باشه، بیشتر به اون خیره میشه از نظر زمانی تا چیزی که قبلاً دیده باشه. به عنوان مثال اگر یه چهره رو بهش 5 بار نشون بدن، بار 6م که نشون میدن ممکنه مثلا 300 میلی سکند 300 هزارم ثانیه بهش نگاه کنه و حواسش بره جای دیگه، در صورتی که یه چهره جدید بهش نشون بدن 500 یا 700 میلی سکند نگاه کنه. از روی این خیلی چیزا رو تونستن درارن. به عنوان مثال اگر یک گوی رو بدن دست اون نوزاد و تو دستش باشه و اگه اینو نگاه کنه به این کمتر خیره میشه یا نه، مثلا دیدن آره توش 3 ماهگی این اتفاق میفته. یعنی کراس مودال هست، تو دستش حس کرده، پس حس میکنه ها اینو من میشناسم، در صورتی که هیچ وقت هم ندیدمش. پس یا مثلا صدا و بینایی و همه اینا نشون میده خیلی سریع مغز اون کاتگوری های خودش رو میسازه. منتها این ساختارگر و این که مغز اینها رو کانستراکت میکنه میسازه، یک ارزش بسیار مهم تکاملی و آداپتیو داره. این باعث میشه مغز خیلی سریع باشه، مغز خیلی با سرعت بالا فانکشن کنه. بسیاری از اون چیزهایی که ما فکر میکنیم مغز مثلا میاد از سیستم بینایی رد میکنه، پردازش میکنه، اینجور نیست. اینا رو با پیش داوری های خودش، با اون اطلاعاتی که از قبل داشته مچ میکنه و در واقع نیازی به پردازش اونا نمیبینه.
پس من الان از شما دارم یاد میگیرم که مثلا قضاوتی که میکنم راجع به یه آدمی که شبیه این آدم به من مثلا زور گفته،
بله، بله.
لزوماً این آدم که از نظر فیزیکی شبیه میتونه زور نگه و من با پیشداوری باهاش روبرو نشم.
اینه که مغز جهان رو میسازه چه معنی داره؟ این جمله شاید اینجوری تعبیر بشه که مغز یک سیستم کارآمد اقتصادی است، نه کارآمد دقیق مکانیکی.
بله.
کارآمد دقیق اقتصادی یعنی چی؟ یعنی اینی که یه جاهایی دقت و عمق و صحت رو فدای سرعت و هزینه میکنه. ما نمیتونیم تک تک گربه ها رو تو مغزمون ثبت کنیم که اگر بعد از 1 میلیون گربه 1 میلیون اولی رو دیدیم بگیم ها اینم گربه هست یا نیست. این کارو نمیکنه. 5-6 تاشون رو میگیره، یه انتظار درست میکنه، یه جمع بندی میکنه، بعدن هر چی شبیه اینا بود اونا رو هم به اسم گربه.
میتونم یه نظر دامپزشکی هم بدم. دامپزشکی دوست من میگه گربه هر کدومشون یه ویژگی دارن در خیلی از حیوانات، ببخشید من حرف نشم، این یه مقداری کمتر دیده میشه، ولی گربه‌ها مثل آدم‌ها هر کدوم یه ویژگی دارن. در نتیجه حرف دامپزشک در مورد اینکه یک گربه همیشه همون خاصیت داره در مورد تغذیه و رفتار و جنسیت و اینا بله، ولی در مورد اون چیزی که در سطح گربه‌ای به فرهنگ گربه‌ای برمی‌گرده ممکنه متفاوت بشن و این در مورد انسان‌ها چه وحشتناک میشه.
بله، همین فکر کنم یه جوری به بحث من دارین نزدیک میشین و اساس صحبت اینه که مغز برای اینی که سریع عمل کنه و کم هزینه عمل کنه میاد سریع انتظام میکنه. پس در نتیجه با همون اطلاعات کم میاد به جنبندی‌های خیلی بله. به درد بخوری میرسه.
برای خودش
این هم فایده داره هم ضرر
داره.
فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که اگر شما نمیخواستی اینجوری عمل کنید تقریبا شاید یه مغزی شاید مثلا 1000 برابر اینی که در جمجمه از لازم می‌داشتید. در صورتی که بعضی اومدن گفتن نه اتفاقا من نمیخوام اونای لغت رو به شیوه تحقیرآمیزش به کار ببرم، ولی اصطلاحا میگن مغز جای زیادی رو سنبل میکنه.
بله
یعنی
بله.
سنبل کاره اتفاقا برخلاف تصور
که الان در جامعه ما موقعشه.
دقیقاً سنبل میکنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی 4 نمونه دید سریع قضاوت میکنه و به همه تعمیم میده. این بیماری مغز نیست، این میگن economic basis of در واقع برینه.
چجوری میتونیم باهاش مقابله کنیم؟
نیازی به مقابله صرف هم نداره، برای اینکه ببینید اگر شما بخواییم با مقابله کنید اینقدر این سیستم کند میشه، اینقدر پردازش آسیب میبینه که شما لحظه به لحظه که دارید حرکت میکنید. الان مشکلی خیلی از این روباتیکس دارن اینه که وقتی داره وارد اتاق میشه شما با یه نگاه میگی اینا همه اینجا صندلیا رو دیدم، میزا رو دیدم و حتی فرم صندلی، رنگ صندلی عوض باشه شما باز میدونی صندلیه، برای اینکه یه انتزاعی داری. ولی اون باید دونه دونه اینا رو بیاد آنالیز بکنه، زمان ببره خیره بشه، با اون حافظه خودش مچ بکنه که بعد ببینه هست یا نه. پس بیایم به این سنبلکاری مغز، پیش داوری مغز، قضاوت‌های سریعی که مغز می‌سازه از جهان لزوماً به دیده بد نگاه نکنیم. بگیم اولاً این برای اینه که سرعت بالا باشه، دوماً هزینه پایین باشه، با تعداد کمی نورون داره این کارو می‌کنه.
دیکتاتوری در نمیاد.
اما درست میگید. این به پریدن‌ها یه ایرادم داره که قضاوت ما اصطلاحاً اینجوری گفته میشه همواره سوگیری داره. یعنی مغز نمیتونه مستقل بدون پیش داوری و بدون قضاوت جهان رو ببینه و شما نمیتونی بگی گذشته رو فراموش کن، فکر کن اون گذشته نبوده. اصلا این قسمتی که شما من دارم در چهره شما میبینم قسمت زیادیش بازسازی پیش داوری های من راجب شماست، اون چیزهایی که راجب شما شنیدم، چیزهایی که از این ور اون ور هست، اینی که راجب شخصیت شما، موقعیت شما، بک‌گراند شما و همه اینا رو من دارم توی آنالیز خودم وارد میکنم. مغز اینجوریه، دست خودمون هم.
پس شما ما رو دارین به یه بحثی میبرین که به نظر من میتونیم در جلسه آینده ادامه بدیم که ببینیم چقدر این حافظه ما، یه بخشیش دارم میگم، میتواند در شکلگیری به اصطلاح برداشت ما از فضا و مکان مؤثر باش.
احسن.
خیلی قشنگ گفتین، اصلا منو بردین توی دنیای عجیب و غریبی که تا حالا به عنوان یه آدمی که فقط شکل شناسی رو میدیدم منو بردید توی عمق عمل کرده.
من اگر یک نکته بخوام اضافه کنم و بحث این قسمت رو تموم کنم همینه که دقیقاً پس مغز ما یک الگویه، میتونیم بگیم اصطلاحا میگن high fidelity یعنی با اعتبار بالا از جهان بیرون نمیده، میاد قسمتای زیادیش رو میسازه. برای چی؟ برای اینکه اقتصادی نیست که شما همه جهان رو بخوای دقیق در واقع درک کنی و این میتونه با این جمجمه کوچیک این همه دست آورد. این فایده عظیمی داشته که ما رو به اینجا رسونده، اما ضررهایی هم داره. ضررهاش رو من فکر کنم تو برنامه بعد میتونیم به نوعی بپردازیم و چگونه میتونیم اونا رو کم کنیم. یعنی وقتی این مغز سری راجب ذات اشیاء اطرافش تصمیم گیری میکنه، خب بعدن میتونه باعث تعصب بشه، باعث پیشداوری بشه، باعث اون حالتهای نجات پرستانه، قومگرایانه، افراطی و اینا بشه و خواهیم دید که بعدن روانشناسی اجتماعی، رفتارشناسی اجتماعی، روانپزشکی، روانشناسی چگونه این خطا رو پیدا کرده و چه پیشنهادهایی برای اصلاحش داره.
انشاءالله که پیدا کنیم آدم یا سیستمی رو که بتواند بدون تعصبات و به اصطلاح اتکا بر این مسائلی که میتواند با تعصب باشه بتونه راجع به دوروبر خودش قضاوت کنه. متشکرم.
نه شما.